نباشید، 6:30 شب به وقت کابل است. سلام به شما و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. توافقنامه آمریکا و طالبان امروز یک ساله شد. طالبان امروز بار دیگر گفتند که به تمام مواد توافقنامه متعهد بوده و به آن عمل میکنند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که این توافقنامه توقعات را برآوردن نکرده. و بر ما امروز صحنه مرگبارترین روز اعتراض‌های چند هفته‌ای علیه کودتای اردوی آن کشور است. از کشته و زخمی شدن چندین تن گزارش شده. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در آغاز سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید توافقنامه دوحه آرزوهای افغانها برای صلح و امنیت را برآورده نساخته است. سیگار یا اداره خاص سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید 2,400,000,000 دلار در افغانستان بیجا مصرف شده است. انفجار در غزنی 1 کشته و 7 زخمی بجا گذاشت و ترکیه و ایران سفیران همدیگر را احضار کردند. شورای امنیت ملی افغانستان به مناسبت سالروز توافقنامه دوحه می گوید که توافقنامه آرزوهای افغانها برای صلح و امنیت را برآورده نساخته است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، در پیام خود به مناسبت سالروز این توافقنامه گفت:
دغه تلون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی.
این توافقنامه صرف آتش بس با امریکا را تضمین کرده است. رابطه طالبان با افغان ها هنوز هم صرف به قتل، غارت، ترور و وحشت محدود می شود. هنوز هم این توافقنامه چیزی برای امیدواری افغان ها ندارد. حتی پروسه گفتگوی بین الافغانی از سوی طالبان به ممانعت روبرو شده است.
مذاکرات و پروسه د طالبانو له لاسه ټکنی ده.
خروج سربازان خارجی از افغانستان در بدل ضمانت‌های امنیتی یکی از موارد اساسی توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و امریکا است. طالبان با تاریخی خواندن این توافقنامه گفتند که به تعهدات خود پایبند می‌باشند و امریکا هم باید به تعهدات خود پایبند بماند. حکومت جدید امریکا این توافقنامه را بازنگری می‌کند تا دیده شود که طالبان تعهدات خود را تا چه اندازه عملی کرده‌اند. سیگار یا اداره خاص سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید 2,400,000,000 دلار امریکا در افغانستان به گونه مصرف شده که از آن استفاده نشده است. این مطلب در گزارش تازه سیگار آمده است. سرمفتش جان سوبکو میگوید که این گزارش نشان میدهد که امریکا اکثر پولها را به یک کشور داده که از آن درست استفاده کرده نمیتواند. گزارش میگوید که این پول در بازسازی مکاتب، شفاخانه ها، محابس، سرک ها، یک هتل و شماری از تاسیسات نظامی مصرف شده که از آن هیچ بهره برداری نشده است. این تاسیسات یا تخریب یا از بین رفته است. گزارش می افزاید که امریکا میان سالهای 2008 تا 2019 بیش از 109 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. اما دواخان مینپال، سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید که کمک ها باید از طریق دولت به مصرف برسد تا شفاف باشند و فایده آن به مردم برسد. انفجار در غزنی 1 کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. واحد الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، به رادیو آزادی گفت که این انفجار بعد از ظهر در مربوطات حوزه اول امنیتی در منطقه قلعه سبز صورت گرفته است. او افزود که 2 نظامی و 5 فرد ملکی زخمی شدند و فرد کشته شده نیز غیر نظامی است.
امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. شیشه های بلند منزل ها در ماحول شکسته و امکان دارد مردم توسط این شیشه ها در منازل زخمی شده باشند.
مسئولیت انفجار را هنوز کدام کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. یما سیدی کمربند قهرمانی مشتزنی یا بوکسینگ جرمنی را دریافت کرد. این بوکسر افغانی الاصل شب گذشته توانست که رقیب خود تامی زلنتون را شکست دهد. او بعد از پیروزی این پیام را در فیسبوک خود نشر کرد.
مسابقه بسیار هیجانی بود در آن مسابقه کردیم. عریف بسیار خوب عریف بود. یک دنیا تشکر از دعای شما از این که همیشه مرا تشویق میکنین و پشت سر ما استاد هستین. باز سرستیم که بیرق افغانستان بلند کنیم و پیروز شویم.
این بازی زیر نظارت سازمان بوکسینگ حرفه‌ای جرمنی در برلین دایر شد. سعیدی قبل از این هم حائز قهرمانی‌های به سطح اروپا و جرمنی شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ترکیه و ایران سفیران همدیگر را احضار کردند. آنادولو آژانس خبررسانی دولتی ترکیه گزارش میدهد که وزیر خارجه محمود چاوش اوغلو سفیر ایران محمد فرازمند را احضار کرد و از وی خواست که برای مبارزه با تروریسم در کنار انقره قرار گیرد. تهران هم با احضار سفیر ترکیه در برابر اظهارات اخیر انقره احتجاج کرده است که گفته بود هزاران نفر از جنگجویان حزب کارگران کردستان در ایران به سر میبرند. انقره این حزب را دهشت افغان عنوان می کند. نزاع میان سفیران ترکیه و ایران در عراق یک عامل دیگر این تنش دیپلماتیک تلقی می شود. سفیر ایران ایرج مسجدی به یک تلویزیون کردان عراق گفته است که تهران مخالف حملات ترکیه بر عراق است. فاتح یلدز سفیر ترکیه در واکنش به این اظهارات گفته که سفیر ایران آخرین کسی است که احترام به سرحدات عراق را به دیگران درس می دهد. جرمنی به علت افزایش شیوع کرونا در شمال شرق فرانسه بر ورود مسافران از این منطقه محدودیت اعلان کرد. این محدودیت دو روز بعد نافذ خواهد شد. انستیتوت رابرت کوخ اداره کنترل امراض در جرمنی گفت که منطقه موزیلی در شمال شرق فرانسه را در فهرست مناطق مورد نگرانی خود شامل می سازد. جمهوریت چک، پرتغال و برتانیا مناطق دیگر مورد نگرانی نزد این انستیتوتند. و در تیراندازی امروز پلیس برما 7 نفر از مظاهرچیان کشته و شمار زخمی شدند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز میگوید که پلیس بعد از آن به تیراندازی مستقیم دست زد که بمب‌های صوتی، گاز اشکاور و فیرهای هوایی نتوانست آنها را متفرق سازد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد را اداره هواشناسی افغانستان در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. توافق نامه امریکا و طالبان امروز یک سال شد. طالبان بار دیگر می گویند که به تمام مواد توافق نامه متعهد بوده و به آن عمل می کنند.
افغانستان اسلامی امارات
همان گونه که امارات اسلامی افغانستان این امضای توافق نامه به عملی کردن محتویات یا تعهد کرده است تا پایان بر تعهدات خود متعهد است.
اما مقام های افغان می گویند که طالبان تعهداتشان را در توافق نامه از جمله قطع رابطه با القاعده عملی نکردند. شماری از باشندگان ولایت غور امروز علیه ولی دست به تظاهرات زدند. و برما امروز صحنه مرگبارترین روز اعتراض‌های چند هفته‌ای علیه کودتای اردوی آن کشور بود. از کشته و زخمی شدن چندین تن گزارش شده. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. درست یک سال پیش در این روز طالبان و امریکا توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را امضا کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه به مناسبت یک سالگی توافقنامه دوحه گفته که طالبان به تمام محتویات توافقنامه با آمریکا پابندند و به آن عمل میکنند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته که توافقنامه توقعات را برآورده نکرده. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که این توافقنامه فرصتی را برای آغاز مذاکرات بین افغانان فراهم کرد. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
طالبان با پخش اعلامیه به مناسبت اولین سالگرد امضای توافقنامه صلح طالبان و امریکا گفته که با وجود کاستی های عملی این توافق با طرف مثبت در حرکت است، توافقی که شورای امنیت افغانستان آن را موثر نمی‌داند. اعلامیه طالبان روز یکشنبه 10 اوت تاکید کرده که با اجرای این توافقنامه وضعیت باید بهبود یابد. همچنین ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان، در پیام بر رسانه‌ها گفته است:
افغانستان اسلامی امارات
همان گونه که امارات اسلامی افغانستان این امضای توافقنامه به عملی کردن محتویات یا تعهد کرده است، تا پایان بر تعهدات خود متعهد است و از جانب مقابل هم خواهان عملی کردن آن میباشد. هرگاه دو طرف از این فرصت در زمان معین آن استفاده کند، توقع میرود که نتیجه مثبت داشته باشد.
طالبان در اعلامیه خود تاکید کردند که قطر، شورای امنیت، ناظران کشورها و جامعه جهانی که در امضای توافقنامه در دوحه سهم داشتند، همه مسئولیت اجرای کامل این توافقنامه را دارند و این مسئولیت را عملی کنند. اما رحمت را اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، در پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته که در توافقنامه دوحه چیزی برای برآورده کردن انتظار افغان‌ها وجود ندارد.
توقعاتی را که افغان‌ها در مورد امنیت و صلح از توافقنامه دوحه داشتند، آن را به دست نیاوردند. این توافقنامه تا حال تنها آتش بس با امریکا را یقینی کرده است. رابطه طالبان با افغان‌ها حالا هم تنها در محدوده قتل و ترور باقی مانده است. تا هنوز در این توافقنامه برای امیدواری افغان‌ها چیزی وجود ندارد.
اما شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که توافقنامه دوحه زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان فراهم کرد. فریدون خوازون، سخنگوی شورا، در پیام ویدیویی بر رادیو آزادی اظهار امیدواری کرده که فرصت به میان آمده برای صلح ضایع نشود، مذاکرات به گونه جدی تعقیب شود تا با گفته وای در افغانستان اجماع سیاسی به میان آید. طالبان در حال بر اجرای کامل توافقنامه دوحه تاکید کردند که از این گروه همواره انتقاد شده که به این توافقنامه عمل نکرده و خشونت‌ها را کاهش نداده است. حکومت افغانستان و آمریکا با شمول جامعه جهانی همواره از افزایش این خشونت‌ها ابراز نگرانی کردند. اما طالبان بار دیگر به تازگی گفتند که به اساس این توافقنامه عملیات خود را کاهش دادند. در اعلامیه طالبان تاکید شده است که برای تسریع روند صلح باید گام‌های عملی برداشته شود و نیروهای باقی مانده خارجی هم افغانستان را ترک کنند. این در حال است که حکومت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن گفته است که توافقنامه صلح با طالبان را بازنگری می‌کند. مرحله دوم مذاکرات بین الافغانی که در 16 جدی در قطر آغاز شد، نشست‌ها میان دو طرف با بن‌بست مواجه شد و برای چند هفته متوقف بود. اما هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف یک هفته پیش بار دیگر با هم توافق کردند که به این گفتگوها ادامه دهند.
شنیدید که توافقنامه آمریکا و طالبان امروز یک ساله شد. در این حال سوال اساسی این است که آیا طالبان روابطشان را با القاعده قطع کردن؟ پاسخ این سوال را در این گزارش بشنوید.
آمریکا پس از حدود 20 سال جنگ با گروه طالبان در افغانستان، سرانجام برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ برون مرزیش سری آشتی با طالبان را گرفت و پس از ماها گفتگو در 10 اوت پارسال با این گروه توافقنامه صلح دوحه را امضا کرد. یکی از ماده های اصلی این توافقنامه قطع رابطه گروه طالبان با گروه های تروریستی از جمله القاعده بود. آمریکا طرف اصلی این توافقنامه ادعا میکند که طالبان بیشتر بخش های این توافقنامه از جمله ماده قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده را عملی نکردند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در 11 سرطان گذشته در گزارشی درباره اوضاع امنیتی افغانستان به کنگره ایالات متحده گروه طالبان را به ادامه همکاری با شاخه القاعده در شبه قاره هند متهم کرد. پنتاگون نوشت با وجود پیشرفت‌های اخیر در روند صلح، شاخه القاعده در شبه قاره هند به روابط نزدیک با طالبان در افغانستان که احتمالاً برای محافظت و آموزش است ادامه می‌دهد. پنتاگون در این گزارش افزود که شاخه القاعده در شبه قاره هند به طور مرتب با اعضای ردپایین طالبان برای تضعیف دولت افغانستان همکاری می‌کند. گروه تحلیل و نظارت از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در 15 دی گذشته در گزارشی از ادامه رابطه طالبان با القاعده پرده برداشت. بر اساس این گزارش رابطه طالبان با القاعده، داعش و برخی از گروه های تروریستی دیگر هنوز پا بر جا و محکم بوده و کشتشتن چندین فرمانده ی القاعده از جمله حسام عبدالرؤوف معروف به ابو محسین مصری در مناطق تحت کنترل طالبان گواهی این مدعا است. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان هم در دیداری با شماری از خبرنگاران درسی در حضور فعال القاعده در کشور را غیر قابل انکار دانست. او افسود که در حدود 300 جنگجوی این گروه در افغانستان با طالبان همکاری گسترده و استراتژیک دارند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در سفر به کندهار با اشاره به این رویداد گفته بود که طالبان هنوز هم با القاعده رابطه دارد.
تعهد را که طالبان کرده بودند و گفته بودند که به ما وقت بدهید که 20 گروه تروریستی دیگر را از افغانستان بیرون کنیم، یکیش را هم عملی نکردند و شما شاهد هستید که سومین رهبر القاعده 2 ماه پیش در غزنی پیدا شد و این یعنی که طالبان به تعهدشان پابند نیستند.
وزارت دفاع افغانستان هم حدود 2 ماه پیش اعلام کرده بود که اعضای گروه القاعده را در ولسوالی ناوه هلمند هدف قرار داده است که به گروه های طالبان ماینسازی و روش استفاده از تیراندازی را آموزش می دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان هرچند پیام های رادیو آزادی را دید اما در این باره پاسخ نداد، اما او پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان روابطش را با القاعده قطع کرده و نیز بر توافق نامه دوحه عمل کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
6:46 دقیقه شب وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید حزب تحریر غیر قانونی است و حق فعالیت سیاسی و تبلیغاتی در این کشور را ندارد. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش امروز نوشت افرادی که خود را متعلق به این حزب میدانند دست از فعالیت و تبلیغ علیه نظام بردارند. بیشتر در این گزارش.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفته که حزب تحریر در وزارت عدلیه ثبت نشده و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد. آقای صالح بامداد روز یکشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت تا زمانی که این حزب ثبت نشود حق تبلیغ و تجمع را ندارد و هر گونه فعالیت آن غیر قانونی است. او افزوده که شماری از فعالان این حزب روابط نزدیک فکری با گروه های حراس افغان دارند. آقای صالح نوشت که در آینده نزدیک سیاست درباره چگونگی برخورد حقوقی و قانونی با فعالان این جریان را بررسی می کند و تا آن زمان باید کسانی که خود را متعلق به حزب تحریر می دانند دست از فعالیت و تبلیغ علیه نظام بردارند. در همین حال وزارت عدلیه نیز حزب التحریر را جریان افراطی دانسته و زکیه عادلی معین امور اجتماعی این وزارت به رادیو آزادی گفت
به لحاظ ساختار تشکیلاتی و مخدف که یک حزب داره، حزب التحریر اما مشخصات ویژگی ها را نداره. یک جریان ایدولوژیک افراطی هست که بیشتر با امو مسائل توریستی و عرفگیری افراد برای کارهای افراطی در اون ساحه فعالیت میکنن.
درباره فعالیت حزب التحریر خواستیم تا دیدگاه سیف الله مستنیر سخنگوی این حزب در افغانستان را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. با این هم رومان اسرار یک عضو این حزب بر رادیو آزادی گفت
حزب التحریر که تقریباً 65 سال است که در افغانستان و یک واقعیت است که علیه نظامی که ساخته دست بشر است، نظام هایی که مثل سرمایه‌داری، کپیتالیسم یا سوسیالیسم یا دموکراسی یا جمهوریت است، علیه زیاد از سر تا سر جهان فعالیت داره خود حزب تحریر. ولی این ادعایی که از طرف بیرون یا از طرف حزب تحریر که حزب تحریر یک گروه تروریستی کاملا اشتباه است، چون فعالیت خود حزب تحریر فعالیت سیاسی و فکری میباشند، نه به حیث از اینکه نظامی فعالیت کنه یا به حیث سودستی.
پیش از این نیست مقام‌های حکومتی نگرانی خود را از فعالیت این حزب بیان کردند. عبدالله عبدالله در سال 1394 حزب التحریر را شاخه غیر نظامی جریان‌های تروریستی خوانده و فعالیت این حزب را تشویق جوانان به فعالیت‌های حراس افغانی دانسته بود. این حزب خود را یک حزب سیاسی می‌داند که بر بنیاد ایدئولوژی اسلامی استوار است. حزب التحریر یک شبکه بین‌المللی است که از سوی تقی‌الدین النبهانی عالم فلسطینی در سال 1950 1953 میلادی در فلسطین تأسیس شد. حزب التحریر 18 سال پیش در سال 2003 فعالیتش را در افغانستان آغاز کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شهر فیروزکو مرکز ولایت غور امروز گواه تظاهرات علیه والی بود. معترضان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
صبح امروز ده‌ها تن از باشندگان ولایت غور در شهر فیروزکو مرکز این ولایت دست به اعتراض زده و خواهان برکناری نور محمد کونورد والی این ولایت شدند. یکی از اعتراضها این است که والی غور نتوانسته امنیت را برقرار کند. عبدالباقی یکی از معترضان است. او به رادیو آزادی گفت:
امی والی را نمیخوام، از جزی که امی والی در غور آمده بی امنی را بسیار به اوج رسونده. شورای امنیت غور و هرات تا بامیان و دایکندی اینا بنده. صدها مترسه مترم به شورا و به 5 کیلومتری ولایت غور. سمی والی استاد است. تمام زن و بچه مردم پای برهنه به میکاهاش و روز به خنوکی و سردی و مشکلات دست و پنجه نرم میکنه.
عبدالسلام حیدری معترض دیگر به رادیو آزادی میگوید:
ای والی غور، تامین امنیت در این ولایت ایجاد کرده نتوانسته، مدیریتی درست ندارد. ما خواهانیم که این آدم هرچی عاجل از این ولایت برکنار کند و ایرو ببرند از اینجا.
معترضان دروازه مقام ولایت را بستند و اشتار میدهند تا برکناری آقای کونورد والی این ولایت دست از اعتراض بر نخواهند داشت. به تازگی گروهی از افرادی که حکومت آن را به طالبان نسبت می‌دهد، سه عضو خانواده بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور که یک ماه قبل از سوی افراد ناشناس به قتل رسید را کشتند. 5 تن را زخمی و 3 تن دیگر را با خود بردند. عبدالظاهر تمیم نماینده مردم غور در ولسوالی جرگه است. او هم از کارکرد والی غور انتقاد میکند.
متاسفانه قانون شکنی هایی که توسط والی غور صورت گرفت، بی برنامگی ها و اختلافات قومی که ذریعه ازی آدم به وجود آمد و از همه مهمتر ناامنی هایی که حتی به داخل شهر فیروزکو رسیده است، مردم غور را به سطوح آورد و همین باعث شد که مردم غور امروز تظاهرات داشته باشند و از حکومت مرکزی خواهانی هستند که
روز گذشته نهادهای جامعه مدنی ولایت غور نیز با پخش اعلامیه 7 ماده‌ای از وضعیت امنیتی و حکومت داری در این ولایت انتقاد کرده بودند. محمد حسن حکیمی هماهنگ کننده نهادهای مدنی ولایت غور است:
وضعیت در ولایت غور از لحاظ امنیتی، از لحاظ فساد، از لحاظ مدیریت، از لحاظ رسیدگی به خواستهای مردم واقعا نگران کننده است. یک بخش کلانی مشکلات از ضعف و ناتوانی اداره محلی خصوصا والی هست که هر روز درگیر است با ادارات داخل خود با مردم.
نور محمد کونورد والی غور به تماس‌های مکرر تلفنی رادیو آزادی برای تبصره در مورد اعتراض‌های امروز در این ولایت پاسخ نداد. محمد عارف عابر سخنگوی والی غور نیز تا اکنون به تماس‌ها برای اظهار نظر در مورد خواست معترضان پاسخ نداده است. اما هفته گذشته نور محمد کونورد والی غور در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی وضعیت امنیتی را در غور خوب خواند. هنوز مقام‌ها در کابل در این مورد نیز ابراز نظر نکردند. نور محمد کونورد در ماه سور سال روان به عنوان والی غور کارش را آغاز کرد. او پیش از این به عنوان رئیس امنیت ملی غور کار میکرد و بعداً به تقاعد سوق داده شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام‌های محلی در فاریاب میگویند که نباریدن برف و باران حدود 500 هزار زمین حاصلخیز را ممکن به حاصل کند. دهقانان فاریاب نیز میگویند که نگرانند. بیشتر در این گزارش.
محمد امین یکی از دهقانان محلی در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب است که در سال جاری حدود 600 سیر گندم و جو کشت کرده است. او میگوید کاهش بارندگی مناسب و لازم در اوایل ماه جاری وی را برای دسترسی به حاصلات ناامید کرده است.
امسال ما 600 سیر کابل شت کردیم جو گندم. مصرف ما کمتر یعنی 2 لک روپیه حساب کرد. 2000 کم 2 لک مصرف کردیم. حالی که امیدوارم خلاص شد سالم خشک سال است، بارش نیست، چیز نیست، شمال از یک رقم باد است. مقصد زمین جوا گندما از بین برده.
خان محمد یکی دیگر از کشاورزان در ولسوالی دولت آباد این ولایت نیز بیشتر از 1000 سیر گندم و جو کشت کرده است. کشت وی نیز للمی است. روی این علت میگوید اگر وضعیت جوی بدین منوال پیش رود متضرر خواهد شد.
سال باران هم نمیبارد. هر روز گرد و باد است. زمین هایی که کشت کرده بودیم روز به روز در حال خشکیدن است چون باران نیست. و امید زیاد تقریبا وضعیت کشت‌های ما روز به روز خراب است، در حال خشکیدن است. وضعیت امنیتی هم خوب نیست. از یک سو قیمت فروشی، خشکسالی، اگر این قسمی پیش برود که وضعیت مردم ما در سال پیش رو از این کرده هم بدتر خواهد شد.
در همین حال ریاست زراعت ولایت فاریاب میگوید با در نظر داشت حالت جوی شواهد نشان میدهد که خشکسالی دهقانان این ولایت را متضرر خواهد کرد. عبدالکبیر فرزان رئیس زراعت و مالداری فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت
124 هزار هکتار کشت آبی داریم ما و حدود 469 هزار هکتار کشت للمی است. کشت للمی است. دیاقین ما در خزان امسال ای طبیعی که این نوید خوب نیست برای زراعت و اگر احیانا این خشکسالی صورت بگیره طبیعی که تاثیرات منفی یعنی اولا بالای مولدین ما دیقان ما دیقان یا با تاثیر میکنه طبیعی که مردم به کمک های عاجل ضرورت پیدا میکنه. وزارت زراعت هم سال یک مقدار گندم خوراکی و سایر مواد غذایی خوراکی را در ذخایر خود ذخیره میکنه. احیانا اگر هم چوادس و خشکسالی ها میتونه از ذخایر استفاده میشه.
دهقانان فاریاب در سالهای 96 و 97 خشکسالی های پیهم را پشت سر گذاشته متضرر شده اند. به گزارش اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در جریان خشکسالی 3 سال پیش حدود 10.5 میلیون نفر در 22 ولایت افغانستان سخت آسیب دیده بودند. حالا دهقانان محلی از مسئولان می‌خواهند تا در صورت متضرر شدن از آنان دستگیری شود. فرزام میگوید به دهقانان متضرر شده آنچه که در گودام این ریاست موجود است کمک خواهد شد. این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌های نشر شده بانک جهانی به تازگی اعلام کرده است که حدود 97 میلیون دلار به خاطر کمک به آسیب دیدگان خشکسالی و همگیری ویروس کرونا در ماه پیش به افغانستان تحویل خواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بر ما امروز صحنه مرگبارترین روز اعتراض های چند هفتهی علیه کودتای اردوی این کشور است. در اثر تیراندازی پلیس برما یا میانمار دست کم 4 تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. پس از آن پلیس با نارنجک اعتراض معلمان را در شهر یانگون به هم زد. جکفر احمدی گزارش می دهد.
گردهمایی صدها معترض نقاب پوش در شهر یانگون. آنها نقاب آنگ سان سوچی رهبر منتخب حکومت برما را پوشیدند. معترضان خواهان رهایی سوچی هستند. آنها شعارهای گوناگون سر دادند. از جمله به نتیجه انتخابات سال 2020 ما احترام کنید. ما مردم سالاری می خواهیم. رهبران ما را آزاد کنید. پیتر آنگ سازمان دهنده گرد همایی است.
در شهرک تانلین بسیاری از مردم ماسکای آنگ سان سوچی را در جریان اعتراض برای درخواست رهایی مادر آنگ سان سوچی و کسان دیگر پوشیدند و شعار ما آنگ سان سوچی هستیم را سر می دهند.
چند شهر دیگر برما نیز امروز صحنه اعتراض‌های مشابه هستند. اعتراضی که با واکنش پلیس به همراه شد. داوی یکی از شهرهای برما که پلیس برای پراکنده ساختن معترضان آتش گشود. کشته شدن یک تن در تیراندازی پلیس در این شهر تایید شده. گزارش شده که در چند شهر دیگر نیز پلیس افزون بر تیراندازی از نارنجک و گاز اشکاور کار گرفته. از کشته شدن دست کم 3 تن به اثر شلیک پلیس در شهرهای دیگر نیز گزارش شده. یک زن هم جان داد، به گمان اغلب در اثر حمله قلبی، پس از آن که پلیس با نارنجک اعتراض معلمان را در شهر یانگون به هم زد. برما که به عنوان میانمار نیز شناخته می شود از اول ماه فبروری دستخوش هرج و مرج است. اردو قدرت را در دست گرفت و آنگ سان سوچی رهبر منتخب حکومت را همراه با اعضای رهبری حزبش دستگیر کرد. رهبران اردو مدعی هستند که در انتخابات ماه نوامبر تقلب شده. انتخاباتی که حزب سوچی در آن به پیروزی قاطع دست یافت پس از نزدیک 50 سال حاکمیت اردو. حالا کودتای اردو مانع است در برابر گامهای توأم با عدم اطمینان و سوی مردم سالاری در برما. از زمان کودتا صدها هزار تن به جاده ها در سر تا سر این کشور برآمدند. جامعه جهانی به گونه گسترده کودتای نظامی در برما را نکوهش کرده.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح برمیگردم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. شب بخیر.